سلام به شما که تو این بررسی با ما همراه هستید. امروز میریم سراغ یکی از اون ماجراهای حقوقی که خب متاسفانه برای خیلیا پیش میاد. یعنی یه ملک یا ماشینی رو میخرید، پولش رو هم کامل میدید، اما فروشنده موقعی که باید بیاد دفترخونه برای انتقال سند رسمی یه جورایی جاخالی میده. منبعی هم که داریم بررسی میکنیم اطلاعاتیه که خانم مرضیه علوی وکیل دادگستری در مورد همین موضوع، یعنی الزام به تنظیم سند رسمی، دادن. میخوایم ببینیم وقتی فروشنده پای قولش نمیمونه شما چه راههای قانونی دارید، چه مسیری رو باید برید، چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد و خب هزینه‌هاش چقدره. آماده اید؟ بزنیم بریم تو دل ماجرا.
سلام عرض میکنم. بله، موضوع خیلی مهمیه. ببینید، اون سند رسمی مالکیت، چه برای خونه باشه چه ماشین، انگار شناسنامه اون ماله برای شما. بدون اون سند مالکیت شما اونجور که باید رسمیت نداره. ممکنه بعداً مثلا برای فروش دوبارهش یا نمیدونم گرفتن وام روی اون ملک کلی به مشکل بخورید. این بحث امروز کمک میکنه که اگه خدای نکرده تو این موقعیت قرار گرفتید، بدونید دقیقاً باید چیکار کنید و چه ابزارهایی دستتونه.
دقیقاً. بیاید سناریو رو مجسم کنیم. شما خب کلی گشتید و خونه یا ماشین مورد علاقتون رو پیدا کردید. قولنامه یا همون مبایعه نامه امضا شده، پول رو هم طبق توافق دادید، یه روز و ساعت مشخصی هم تعیین شده برای دفترخونه و زدن سند قطعی. ولی اون روز فروشنده یا پیداش نمیشه یا بهونه میاره و نمیاد. وای، اون حس کلافگی و بلا تکلیفی خیلی بده.
همینطوره. خیلی‌ها تجربهش کردن متاسفانه، و این دقیقا همون جاییه که قانون یه راهی جلوی پای شما گذاشته به اسم الزام به تنظیم سند رسمی. اسمش شاید یکم سخت به نظر بیاد، ولی در واقع یه ابزار قانونیه. شما به عنوان خریدار از دادگاه می‌خواهید که فروشنده رو مجبور کنه به تعهدش عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد دفترخونه و سند رو به نام شما بزنه. یه جور اهرم فشار برای گرفتن حق قانونیتون.
خب پس اگه کار به اینجا کشید، یعنی شکایت و دادگاه، نقشه یه وکیل متخصص اینجا چیه؟ فقط میره دادخواست رو میده یا کاره بیشتری میکنه؟
نه، خیلی فراتر از صرفا ثبتی دادخواسته. ببینید، وکیل متخصص این حوزه که هم روی ملک کار کرده باشه هم خودرو، نماینده قانونی شما میشه تو این پروسه. اولین کارش اینه که یه دادخواست دقیق و حقوقی بنویسه، جوری که نقصی نداشته باشه، و تقدیمش کنه به دادگاهی که صلاحیت داره. بعدش هم باید دعوا رو تو دادگاه درست مطرح کنه.
و بعد از اینکه دعوا مطرح شد چی؟ اونجا کار اصلی شروع میشه؟
دقیقاً، کار اصلی تازه اونجاست. یکی از نگرانی‌های مهم شما به عنوان خریدار اینه که نکنه فروشنده تو این فاصله که دادگاه بخواد رأی بده، ملک یا ماشین رو به یکی دیگه بفروشه، درسته؟
آره، این خیلی ترسناکه.
خب، وکیل اینجا میتونه خیلی سریع وارد عمل بشه و از دادگاه درخواست دستور موقت یا تأمین خواسته بگیره.
یعنی چی دستور موقت؟
یعنی از قاضی میخواد که موقتاً جلوی هر نوع خرید و فروش یا انتقال این ملک یا ماشین رو بگیره تا تکلیف پرونده روشن شه. انگار یه قفل موقت میزنه روش.
آها، این عالیه. یعنی خیالمون راحته که مال جای دیگه ای نمیره.
بله، یه جور اقدام حفاظتیه. غیر از این، وکیل باید خسارتهایی که به خاطر این دیرکرد فروشنده به شما خورده رو هم بخواد. مثلا شاید تو قولنامه نوشته باشید اگه فروشنده دیر کرد باید روزی فلان قرض جریمه بده. به این میگن وجه الالتزام.
وجه الالتزام.
بله. یا حتی اگه وجه التزام تعیین نشده باشه، ممکنه بشه خسارت تأخیر تادیه گرفت. وکیل اینا رو هم پیگیری میکنه و البته شاید مهمترین بخش کارش همون پیگیری مداوم پرونده باشه. تو جلسات دادگاه حاضر شه، دفاع کنه، لایحه بده تا حکم نهایی صادر بشه و بعدش هم کمک کنه اون حکم اجرا بشه و سند واقعا به نام شما بخوره.
پس واقعا بودنش خیلی فرق میکنه، مخصوصا با این همه جزئیات قانونی. خب حالا فرض کنیم شما تصمیم گرفتید این راه قانونی رو برید، چه مدارکی رو باید از قبل آماده داشته باشید؟
مدارک کامل و درست کلید اصلی موفقیت تو این دعواست. ببینید، طبق چیزی که تو منبع اومده، اینا مدارک کایه‌ای هستن که لازم دارید. اول از همه مدارک هویتی خودتون، کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی.
خب.
بعد مهمترین چیز، اصل همون مبایعه‌نامه یا قولنامه‌ای که امضا کردید. اونی که توش همه جزئیات معامله، تعهدات دو طرف و مخصوصاً تعهد فروشنده به اومدن به دفترخونه و زدن سند توی تاریخ مشخص نوشته شده باشه.
این دوتا که مشخصه. مدرک دیگه‌ای هم هست که نشون بده مثلا ما پیگیری کردیم ولی فروشنده نیومده.
آفرین، نکته خوبیه. اگه شما قبل از اینکه شکایت کنید، یه اظهارنامه رسمی از طریق دفتر خدمات قضایی برای فروشنده فرستاده باشید و محترمانه ازش خواسته باشید که برای تنظیم سند بیاد و اون توجه نکرده باشه. کپی اون اظهارنامه و جواب ندادنش، اگه جواب نداده باشه، یه مدرک خیلی خوبه. نشون میده شما اول خواستید دوستانه حل کنید.
و برای خود ملک چطور؟ مدارک خاصی لازمه، مخصوصا ملک.
بله، برای ملک یه سری مدارک فنی و اداری دیگه هم لازمه که خیلی مهمن. یکی گواهی پایان کار ساختمونه. این نشون میده ساختمون از نظر شهرداری تموم شده و قانونی ساخته شده.
پایان کار.
یکی دیگه گواهی عدم خلاف ساختمانیه که ثابت میکنه ملک تخلف ثبت شده ای تو شهرداری نداره. جریمه ای چیزی نداره. دفترخونه ها بدون این دوتا معمولا سند نمیزنن. علاوه بر اینا یه فرم هست به اسم فرم تعیین ارزش واقعی ملک. اطلاعات پلاک ثبتی، آدرس، متراژ اینا توش میاد. استعلام ثبتی از اداره ثبت هم لازمه. این نشون میده فروشنده واقعا مالکه و ملک توقیف یا بازداشت یا مشکل ثبتی دیگه ای نداره.
خب.
و البته شاید یکی از حیاتی ترین ها، مدارک پرداخت پول. کپی چک ها، فیش های واریزی، اگه پول نقد دادید رسیدش، باید بتونید ثابت کنید شما به تعهد مالیتون عمل کردید.
یه مدرک دیگه هم هست که اسمش رو زیاد میشنویم، مخصوصا وقتی بحث دفترخونه میشه. گواهی عدم حضور، اون چیه؟
آها، اینم خیلی مهمه. اگه شما تو قولنامه روز و ساعت و شماره یه دفترخونه مشخص رو برای تنظیم سند تعیین کرده بودید و شما اون روز، اون ساعت، تو اون دفترخونه حاضر شدید ولی فروشنده نیومد، باید همونجا از سردفتر بخواید که یه گواهی رسمی بده که شما، آقایی یا خانوم خریدار حاضر بودید ولی فروشنده نیومده. این گواهی عدم حضور یه مدرک خیلی خیلی قویه که نشون میده کوتاهی از طرف فروشنده بوده. پس میبینید جمع کردن این مدارک خودش یه مرحله مهمه.
خب لیست مدارک مشخص شد. ولی معمولاً قضیه به این سادگی نیست نه؟ همیشه یه جای کار ممکنه گیر کنه. چه موانعی ممکنه باعث بشه سند زده نشه؟ حتی اگه ما شکایت کرده باشیم و مدارکمون کامل باشه.
بله دقیقاً. مسیر همیشه هموار نیست. شناختن این دست‌اندازا کمک میکنه که آماده باشید. منبع به چند تا مانع رایج اشاره کرده که خوبه بدونیم. برای ملک یکی از شایع‌ترین ها همین نداشتن گواهی پایان کاره. تا این نباشه دفترخونه اصلا سند نمیزنه.
پس یعنی حتی اگه دادگاه هم حکم بده بدون پایان کار نمیشه؟
عملا خیلی سخت میشه یا نمیشه. برای همین خیلی مهمه که قبل از خرید از داشتن پایان کار مطمئن بشید. این یه نکته پیشگیرانه خیلی کلیدیه.
و اون یکی مورد مربوط به شهرداری چی بود؟ خلافی؟
آره، خلافی ساختمانی. اگه ملک مثلا اضافه بنای غیر مجاز داشته باشه یا تغییر کاربری داده باشه بدون مجوز، تا تکلیف اینا تو شهرداری روشن نشه و جریمه‌هاش پرداخت نشه، شهرداری استعلام‌های لازم برای انتقال سند رو تایید نمی‌کنه. اینم باز یه چیزیه که اگه قبل از معامله یه استعلام ساده از شهرداری بگیرید، کلی جلوی دردسر رو می‌گیره.
مشکلات مالیاتی چطور؟ اونم مانع؟
بله، بدهی‌های مالیاتی مربوط به ملک، مثلا مالیات نقل و انتقال‌های قبلی، یا اگه ملک ارثی بوده مالیات بر ارثش پرداخت نشده باشه، همه اینا باید تصفیه بشه تا سند به نام شما بیاد.
اینا موانعی بود که به خود ملک ربط داشت. مانعی هست که به خود فروشنده یا خریدار ربط داشته باشه؟
حتماً. خب یکی که خیلی واضحه اینه که اگه شما به عنوان خریدار طبق قرارداد هنوز بخشی از پول رو نداده باشید، فروشنده حق داره بگه تا پولم کامل نشه سند نمیزنم. این حقشه.
درسته.
یه مانع جدی دیگه اینه که فروشنده ممنوع المعامله باشه.
ممنوع المعامله یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به دلایل قانونی حق انجام معامله رو ازش گرفتن، مثلا ورشکسته شده و دادگاه حکم داده اموالش دست اداره تصفیه باشه، یا حکم هجر داره، یعنی از نظر عقلی یا سنی صلاحیت تصمیم گیری مالی نداره، یا به خاطر دهی یا جرم دادگاه اموالش رو توقیف کرده و حق فروش نداره. تو این حالت ها اون فروشنده اصلا نمیتونه چیزی رو به نام شما بزنه، حتی اگه بخواد.
پس اینم باید قبلش چک بشه حتما.
بله، با یه استلام ثبتی خوب خیلی از این مشکلات مشخص میشه. و البته همون مانع ساده‌ای که اول گفتیم، نیومدن فروشنده به دفترخونه.
آره، حتی اگه هیچ مشکل دیگه‌ای نباشه.
دقیقاً، همه چی آماده، مدارک کامل، ملک بی‌نقص، پول شما داده شده، ولی فروشنده روز موعود نمیاد. سند منتقل نمیشه، که البته همین نیومدن با اون گواهی عدم حضور میشه دلیل اصلی شما برای شکایت کردن.
پس واقعا پیچیده است. هر کدوم از اینا میتونه کل فرایند رو متوقف کنه یا خیلی طولانیش کنه. آدم اولش فکر میکنه یه خرید و فروش دیگه، ولی
بله بله. و همین جزئیاته که نشون میده چرا یه وکیل با تجربه میتونه کمک کنه. اون میدونه با هر کدوم از این موانع چطور برخورد کنه، کدوم قابل حله، کدوم نیاز به یه شکایت جداگانه داره. گاهی رفع همین موانع خودش کلی زمان میبره.
خب حالا فرض کنیم از این موانع رد شدیم یا اصلا وجود نداشتن، مدارکمون کامل، دادخواست رو هم دادیم. سوال مهمی که پیش میاد زمانه. این فرایند تو دادگاه چقدر طول میکشه؟ باید خودمون رو برای چند ماه یا چند سال دوندگی آماده کنیم؟
منبع یه زمان متوسط رو گفته به طور معمول یه پرونده الزام به تنظیم سند از وقتی دادخواست ثبت میشه تا رأی اولیه دادگاه بیاد حدوداً 6 ماه زمان میبره.
6 ماه. خب خیلی هم طولانی نیست.
ببینید، این یه میانگینه. تو واقعیت ممکنه خیلی فرق کنه.
یعنی ممکنه بیشتر طول بکشه؟ چی باعث میشه طولانی بشه؟
قطعاً میتونه خیلی بیشتر بشه. عواملی مثل این که پرونده چقدر پیچیدگی داره، مثلا همون موانعی که گفتیم هست یا نه، یا اینکه دادگاهی که پرونده رفته چقدر شلوغه، چند تا جلسه لازمه، طرف مقابل چقدر همکاری میکنه، یا شاید هم عمدن سنگ اندازی کنه. همه اینا موثره. منبع هشدارم داده بود که جالبه. گفته اگه شما خودتون بخواید پیگیری کنید و اطلاعات حقوقی کافی نداشته باشید، ندونید کی باید چی کار کنید، کجا برید، راحت ممکنه این فرایند تا 2 سال هم طول بکشه.
2 سال واقعا؟
بله. اینجاست که باز اهمیت یه راهنمای خوب مثل وکیل مشخص میشه که میتونه این زمان رو خیلی کوتاه‌تر کنه. راستی در مورد نوشتن دادخواستم یه توضیح مختصری داده بود. میگفت اول مشخصات کامل شما به عنوان خواهان و فروشنده به عنوان خوانده، بعد موضوع دقیق دعوا، مثلا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی آپارتمان، پلاک ثبتی فلان، بعد باید یه ارزش مقوم برای ملک بزنید.
ارزش مقوم همون قیمت خرید؟
نه لزوماً. یه ارزش تخمینیه که بیشتر برای محاسبه هزینه دادرسی به کار میاد. معمولاً بر اساس همون ارزش منطقه‌ای که اداره دارایی تعیین میکنه زده میشه. بعدش شرح کامل ماجرا به ترتیب زمانی و آخرش هم پیوست کردن کپی همه اون مدارکی که گفتیم.
فهمیدم. خب برسیم به بحث شیرین هزینه ها. این مسیر قانونی چقدر برای ما آب میخوره؟ چه خرجایی رو باید در نظر بگیریم؟
هزینه ها عمدتاً 2 دسته هستند. یکی حق الوکالت وکیل، یکی هم هزینه دادرسی که به حساب دادگستری واریز میشه. برای حق الوکالت وکیل تو سال 1404 منبع میگه یه رقم ثابت و مشخص وجود نداره. خیلی بستگی داره به توافق بین شما و وکیلتون.
یعنی هر وکیلی یه قیمتی میگه؟
یه طرفه مصوب وجود داره، ولی معمولاً وکلا بر اساس سختی کار، زمانی که پرونده میبره و مهمتر از همه ارزش اون ملک یا خودرو، یه مبلغی رو با شما توافق میکنن.
خب یه حدود قیمتی نداده بود منبع؟
چرا؟ یه بازه کلی گفته بود بین 15 تا 60 میلیون تومان برای حق الوکالت این نوع پرونده ها تو سال 1404.
15 تا 100 میلیون. بازه بزرگیه.
بله. گاهی هم مخصوصا برای ملک‌های گرونتر درصدی از قیمت ملک رو به عنوان حق الوکالت توافق می‌کنن. یه رقم متوسط 37 میلیون تومانی هم به عنوان میانگین ذکر شده بود. اینم گفته بود که پرداخت قسطی حق الوکاله خیلی مرسون نیست و فقط تو شرایط خاص شاید وکیل قبول کنه. پس بعد آمادگی پرداخت یه مبلغ قابل توجه رو داشته باشید.
خب این از پول وکیل. هزینه دادرسی چی؟ پولی که به خود دادگاه ها میدیم.
هزینه دادرسی برای ملک بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک محاسبه میشه. این ارزش منطقه‌ای رو یک کمیسیونی تو وزارت اقتصاد و دارایی برای هر منطقه تعیین میکنه. معمولا خیلی کمتر از قیمت واقعی معامله شماست.
آها، پس هزینه دادرسی بر اساس قیمت خرید من نیست؟
نه، بر اساس اون ارزش منطقه‌ایه که خب معمولا باعث میشه هزینه دادرسی عدد خیلی نجومی نشه، ولی به هر حال باید پرداخت بشه. درصدی از اون ارزش منطقه‌ای به عنوان هزینه دادرسی گرفته میشه.
برای خودرو چطور؟ اونم ارزش منطقه‌ای داره؟
برای خودرو منبع یه میانگین هزینه دادرسی حدود 33 میلیون تومان رو گفته بود. البته یه بازه 15 تا 60 میلیون تومانی هم برای کل هزینه الزام به تنظیم سند خودرو ذکر شده بود که شاید شامل هزینه دادرسی و بخشی از حق الوکالت و هزینه‌های جانبی دیگه باشه. بهتر شما هم هزینه دادرسی که به حساب دولت میره رو در نظر بگیرید، هم حق الوکالت وکیل رو. از وکیلتون بخواید یه برآورد دقیق تر بهتون بده.
پس بله، هم هزینه وکیل، هم هزینه دادگاه میتونه مبلغ قابل توجهی بشه. باید حتما براش برنامه ریزی کرد. خب منبع بخش پرسش و پاسخ هم داشت با چند تا نکته تکمیلی جالب. اونا رو هم مرور کنیم؟
حتما، چند تا سوال پرتکرار و خوب رو جواب داده بود. یکیش در مورد املاک مشاع بود.
مشاع یعنی چی؟
یعنی ملکی که چند نفر با هم شریک هستن تو مالکیتش. مثلا یه خونه ورثه‌ای که چند تا وارث داره یا آپارتمانی که چند نفر با هم خریدن. حالا شما سهم یکی از این شرکا رو خریدید.
خب
میشه برای همون سهم الزام به تنظیم سند خواست؟ بله میشه، ولی خب یکم پیچیده تره چون پای بقیه شرکا هم وسطه. ممکنه لازم باشه اونها هم طرف دعوا قرار بگیرن یا حداقل از دعوای شما مطلع بشن. شدنیه، اما دوندگی و مراحلش بیشتر از ملک شیشتانگه.
و یه سوال خیلی مهمه دیگه، تکلیف املاکی که اصلا از اول سند رسمی نداشتن چیه؟ خیلی از خونه ها مخصوصا تو بعضی مناطق هنوز قولنامه ای هستن.
آره، اینم سوال مهمیه. برای املاکی که سند مادر ندارن یا به صورت قولنامه های پشت سر هم منتقل شدن، باز هم راهکار قانونی هست. شما باید با همون قولنامه یا قراردادتون و هر مدرک دیگه‌ای که مالکیت فروشنده رو نشون میده، مثل قولنامه‌های قبلی، استشهاد محلی، اینجور چیزا، برید دادگاه. دادگاه اول باید بررسی کنه که آیا فروشنده واقعا مالک بوده یا نه. اگه بتونید مالکیتش رو اثبات کنید و دادگاه حکم به نفع شما بده، اون حکم دادگاه خودش میتونه مبنایی باشه برای اینکه بعداً برید اداره ثبت و برای ملک سند رسمی بگیرید. ولی خب این مسیر معمولاً خیلی سخت‌تر و طولانی‌تر از ملکیه که از اول سند داشته.
یه سوال فنی هم بود. اصلا برای این شکایت باید به کدوم شهر و کدوم دادگاه بریم؟
قانون اینجا روشنه. برای داوایی مربوط به ملک، یعنی اموال غیر منقول، دادگاه صالح دادگاه حقوقی شهریه که اون ملک توش قرار داره.
یعنی مهم نیست من کجا زندگی می‌کنم یا فروشنده کجاست؟
نه، ملاک محل وقوع ملکه. اگه شما تهران هستید ولی خونه‌ای که خریدید تو اصفهانه و مشکل سند داره، باید دادخواستتون رو به دادگاه حقوقی اصفهان بدید. یه سوال کلیدی دیگه هم مطرح شده بود. چه چیزایی باعث میشه دادگاه اصلا درخواست شما رو رد کنه؟ بگه نمیتونم فروشنده رو ملزم کنم. بله، چند تا دلیل مهم داره. یکی این که مدارکتون ناقص باشه یا نتونید مالکیت فروشنده یا پرداخت پول رو اثبات کنید. یکی دیگه این که بعداً معلوم شه فروشنده اصلاً مالک اون ملک نبوده، یا این که ملک مشکلات حقوقی جدی داشته باشه، مثلا تو رهن بانک بوده و بانک اجازه انتقال نمیده یا به دستور قضایی توقیف شده. و یا همون نکته‌ای که قبلاً گفتیم، اگه ثابت بشه که شما خودتون به تعهدتون عمل نکردید و مثلا بخشی از پول رو طبق قرارداد ندادید، هر کدوم از اینا میتونه باعث رد شدن دعوای شما بشه.
و آخرین نکته‌ای که تو اون بخش بود، یه اشاره‌ای به یه قانون جدید بود.
آره، گفته بود که آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توی پاییز 1403، دقیقاً 18 مهر 1403 تصویب شده. جزئیاتش رو نگفته بود، ولی همین نشون میده که کلاً سیستم حقوقی کشور داره به سمت اجباری کردن ثبت رسمی همه معاملات ملکی میره. یعنی اهمیت داشتن سند رسمی روز به روز داره بیشترم میشه.
بسیار عالی. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، اگه شما ملک یا خودروی خریدید و فروشنده برای زدن سند رسمی همکاری نکرد، ناامید نشید. راه قانونی الزام به تنظیم سند رسمی وجود داره. باید از طریق دادگاه اقدام کنید. این مسیر نیاز به صبر داره. باید مدارک دقیق جمع کنید. ممکنه با موانعی روبرو بشید و خب هزینه‌هایی هم داره. کمک گرفتن از یه وکیل خوب و با تجربه میتونه شانس موفقیت شما رو خیلی بالا ببره و این مسیر رو هم کوتاه‌تر کنه.
دقیقاً، جمع‌بندی خوبی بود. اما شاید یه سوال مهمتر برای شمایی که دارید گوش میدید باقی مونده باشه. یه سوال که ارزش فکر کردن داره. ببینید، ما الان کلی حرف زدیم در مورد این که اگه مشکل پیش اومد بعدش چیکار کنیم. راه حل‌های قانونی بعد از وقوع اختلاف. ولی آیا نمیشه کاری کرد که اصلا کار به اینجا نکشه؟
یعنی پیشگیری؟
دقیقاً. چطور میتونیم ریسک این اتفاق رو از همون اول قبل از اینکه معامله رو جوش بدیم کم کنیم؟ چه چیزهایی رو میتونید قبل از اینکه اون قولنامه اولیه رو امضا کنید و پولی رد و بدل بشه چک کنید تا احتمال اینکه بعداً سر سند به مشکل بخورید به حداقل برسه؟ فکر کنید به بررسی دقیق خود سند مالکیت فروشنده، گرفتن یه استعلام ثبتی به روز و تمیز از اداره ثبت، مطمئن شدن از اینکه ملک تو رهن جایی یا توقیف نباشه، چک کردن وضعیت پایان کار و خلافیهاش از شهرداری، و شاید مهمتر از همه اینا تنظیم یه قولنامه یا مبایعنامه خیلی دقیق و محکم، شاید با کمک یه مشاور حقوقی، جوری که تمام تعهدات، تاریخ دقیق دفترخونه و مهمتر از همه جریمه‌های سنگین برای تأخیر یا عدم انجام تعهد، همون وجه التزام خیلی شفاف و واضح توش نوشته شده باشه. شاید مهمترین درسی که میشه از این همه بحث گرفت همینه. اون دقتی که قبل از معامله میکنید، اون وسواسی که به خرج میدید، میتونه جلوی ماهاش شاید سالها دندگی و هزینه و اعصاب خردی تو دادگاه‌ها رو بگیره.
واقعا نکته مهمی بود. ممنون که تو این بررسی دقیق حقوقی همراه ما بودین. امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کنه که تو معاملاتتون آگاهانه تر عمل کنید و اگه لازم شد بتونید از حقوقتون دفاع کنید.